شود که این رو یه بار دیگه تکرار میکنیم که روایاتی که در باب علم وارد شده به دو بخش توصیفی و تکلیفی تقسیم میشه، که ما فعلا وارد بخش اون روایاتی که جنبه تکلیفی داره شدیم. بحث روایاتی که جنبه توصیفی داره یه دو سه نکته دربارش هست که حالا یا این جلسه جلسه بعد بهش میپردازیم. پس روایات برخی توصیف علم میکنه که علم چنین است، علم شنانه و این نوع توصیفاته، بعضیش هم ترغیب به کسب و تحصیل علمه. این بخش ترغیب به تحصیل و کسب علم که وارد شدیم، یک در واقع مجموعه، و گفتیم که از سند هم دیگه از اون تواترهای معنوی روشنه، تواتر معنوی است دیگه، تواتر لفظی و معنوی و اجمالی که تعریفش رو میدونید. تواتر لفظی که اینه که لفظ عیناً مکرر وارد شده باشه، معنوی اینه که مدلول مطابقی واحدی داشته باشه ولو الفاظ متعدد، تواتر اجمالی اینه که مدلول التزامی واحدی داشته باشه. این سه نوع تواتر اینه. پس لفظ واحد متواترن نقش شده باشه، این تواتر لفظی است که لفظ و مدلول مطابقی همش یکسان آمده در نقل‌های متفاوت، یا این تواتر لفظی است. تواتر معنوی اینه که نه، لفظ‌ها متعدد اما مدلول مطابقی واحد داره. تواتر اجمالی اینه که لفظ‌ها متعدد، مدالیل مطابقی هم متعدد اما یه مدلول التزامی واحدی داره، مثل همون بحث شجاعت امیرالمؤمنین که داستان‌های متعددی نقل میشه در مورد حضرت، که لفظ ها متفاوت، مدالیل مطابقی متفاوت، اما یک لازمه ای داره که در همه مشترکه. این مراتب چی هست؟ پس مدلول لفظ و مدلول مطابقی واحد، مدلول مطابقی واحد، یا اینکه نه اینا متفاوته مطابق مدلول التزامی واحد داره. اگر مدلول تزمنی واحد هم داشته باشه، این همون باز تواتر معنوی میدونه. توجه کردید؟ آره، اقل و اکثر باشه. خب تو اون اقل و اون جزء مدلول که تزمنی هست باز میشه تواتر معنوی. این سه نوع تواتره که ما در اینجا روشنه که در باب ترغیب به علم از کنم در اصل تحریص به علم و ترغیب به علم تواتر معنوی است، یعنی اطلبو نمیدونم چی تعابیر متفاوتی که داره معنوی است. بعضی جاها هم البته اون جایی که میگه مثلا حسنتون یا خدا ثواب بش میده، اونا رو حالا ممکنه که وارد اجمالی بشه، ولی ممکن هم هست که مدلول چی باشه، مطابقی باشه، تواتر معنوی باشه. به هر حال تواتر معنوی است. بعضی از تعابیرش لازمش ترغیب به علمه، طبعا اون میشه در اون قسمت میشه حالت اجمالی پیدا میکنه، چون میشه ممکنه یک مسئله یک امر مدلول لفظی باشه بشه تواتر لفظی، مدلول مطابقی باشه بشه تواتر معنوی، مدلول التزامی باشه بشه تواتر اجمالی. ممکنه که یک مسئله بین تواتر معنوی و اجمالی باشه، یعنی مجموعه قضایایی ما داریم که به صورت مطابقی دلالت میکنه ولی به حد تواتر نمیرسه، یه مجموعه هم داریم که به صورت التزامی این معنا رو میرسونه، اونم به حد تواتر نمیرسه، ولی ضمن این عرض کنم استفاضه اجمالی و استفاضه معنوی یک تواتر درست میکنه. بنابراین تواترهای مزدوج و ترکیبی هم کم و بیش ما داریم، اینو دیگه جدا ذکر نکردن. این حالت مزدوجشو که در نظر نگیریم، تواتر لفظی و اجمالی، معنوی و اجمالی، بعضی تواترهای مزدوج هم داریم. حالا در علم شاید یه تواتر مثلا مزدوجی باشه، یعنی اخبار توصیفی، اخباری که ترغیب کرده و اخباری که توصیفاتی داره که لازمش ترغیبه، اینو رو همش یه نوع تواتر پیدا میکنه. بنابراین در باب علم تواترش یا معنوی است، تحریض به علم و ترغیب به علم، یا تواتر معنوی است یا تواتر مزدوج معنوی اجمالی است. این از سند که هیچ بحثی در موردش، این نکته. نکته بعد حالا این بود که ما گفتیم که این اخبار متواتر که تواتر دال بر تحریض و ترغیب به علم، این گفتیم که به سه بخش و دسته مهم تقسیم میشه. یکی اخباری که دال بر رجحانه، یکی حالا دیگه نمی‌نویسه، دال بر رجحان هست، اصل رجحان رو میرسونه، که حالا این رجحان جنسی است یا رجحان خاصه که اینو یک کمی حالا روش توضیح میدیم. اخباری که دال بر رجحانه، که شما همین الان هر یک از این منابعی که در باب علم وارد شده وقتی مراجعه بکنید می‌بینید یک فراوان در مورد این چی شده. یه سم اخباری که وجوب
وجوب عرض کنم که حداقل وجوب معلوماتی که برای تکالیف ما لازمه، حداقل اون امور مبتلابهی که برای تکالیف من لازمه، به یه دستم اخباری که یه نوع وجوب عرض کنم که کفایی همون اجتهاد و تفقه و اینا را میرسونه که در خود قرآن هم هست. این وجوب عینیست، این وجوب کفاییست که همون از منشأ قرآنی که بگیریم همون تفقهه و در روایات هم اون وقت اخباری داره که عرض میکنیم. اونم که رجحانه، این رجحان هم البته رجحان عینیست. دسته فراوانی از این روایاتی که ما اینجا داریم و احیانا بعضی از آیات قرآن همون رجحان را میرسونن، اصل رجحان را، منتها و عده تعدادی هم اون وجوب عینیه از کنم که حداقل مسائل مبتلا به را افاده میکنه که روایات طلب العلم فریضتون را در دسته دوم ما حمله بر این معنا کردیم. غیر از اون در دسته دوم این روایات هم هست که ما فعلا آدرسشو میدم و سریع دو سه تاشو میخونم، همین است که تو رسائل ملاحظه کردید و بعدها به در بحث های ریزش باز هم به این روایات برمیگردیم. این روایات در همین جامع احادیث شیعه، اون ابواب مقدمات، باب اول که باب فرض طلب العلم اول حجه فی الاحکام الشرعیه، علمی هم که میگم اینجا از علم به رفتن اینکه امام رو بشناسه، امام معصوم رو بشناسه گرفته تا خدا تا بیاد احکام فرعی همشو میگیره. این باب اول صفحه 94 و 95 روایاتی که از دسته دوم، چون در روایات دسته دوم یه بخشش همون طلب العلم فریضتون شد اونجور که ما تفسیر کردیم، همونجور که خیلی دیگه هم همینجور تلقی کردن، یه دستش هم این روایاته که روایات دیگری است. مثلا این روایت 25 همین باب هست صفحه 94، اون روایت مشهوره که از مسعدات ابن زیاد هست که خب بحث خود مسعدات ابن زیاد محل بحث رجالی هست، حالا سند خیلیش نیست ولی محل بحث و اختلافه. این روایت اینه، مرحوم مفید از جعفر بن محمد ابن قلوبه نقل میکنه، از محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، از هارون ابن مسلم، از مسعدت ابن زیاد نقل میشه که این هارون ابن مسلم و مسعدت ابن زیاد هر دو محل بحثه. ما وقتی که ریز این بحث برسیم یه بار دیگه این بحث سندی رو مطرح میکنیم. حالا مدلولش اینه، سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و قد سئل عن قوله تعالی فلله الحجة البالغة، این آیه شریفه که فلله الحجة البالغة که در یادم هم نیست در چه سوره‌ای هست، از حضرت سوال کردن یعنی چی که خدا حجت بالغه داره، حجت رسایی داره، که حجت بالغه حجتی است که مقابلش جواب نیست دیگه، رساس و قاطع و لایتخلفه. فقال، این روایت رو اگه یادتون باشه تو رسائل بود، ان الله تعالی یقول للعبد یوم القیامه عبدی اکنت عالما، در مورد تکلیفش که عمل نکرده میگن آیا عالم بودی، میگه فان قال نعم، بهش میگن فهلا عملت بما علمت، پس چرا عمل نکردی اگه میدونستی، اگرم بگی نه نمیدونستم، قال له افلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی، که اینجا داله بر وجوب تعلمه، البته وجوب تعلم طریقی که حالا بعدها میگیم این تعلم های اینجا و تحصیل علمش در این بحث ها طریقیه. خب اینم در محدوده همون علم خاصه، نه اون علم به معنای عام، و وجوبش هم رو افاده میکنه، البته نوع وجوبشون ها چون بعد بحث میکنیم آینده روش صحبت میکنیم. فیخصمه و ذلک الحجة البالغة لله عز وجل، این حجت بالغه خداست. و این مضمون روایات دیگری هم آمده، باز روایت 26 که سند معتبر نیست، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن بعض اصحابه، اینجا محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی است که ما تو بحث قضا مفصل این به ایشون رو بحث کردیم و تصحیح کردیم محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی را. یونس ابن عبدالرحمن هم که از اصحاب اجماع معتبره، فقط من عرض بکنم تو اینجا دارن بعض اصحابه، من یعنی اونی که ما خیال کردیم تو بحث اصحاب اجماع با بحث مفصلی با تو هم بحث قضا انجام دادیم، به اینجا رسیدیم که اصحاب اجماع اگر به صورت مرفوعه یعنی بگن ان رجلن ان بعض اصحاب، اینجا اعتبار نداره، ولی اگر راوی مروی و انهشون رجلی باشه که توثیقی نداره، نقل اونها از اون شخص توثیق داره و روایت رو معتبر میکنه، ما معتقد به این تفصیلیم و دلیلی هم برش داریم که اگر اصحاب اجماع، این چند نفری که در کلام عده آمده، در عده شیخ آمده، از رجلی نقل میکنن که توثیقی در بارش وارد نیست، نقل اینها توثیق اوست. اما اگر عرض کنم که ان بعض اصحابه، ان رجلین، از این نوع تعابیر باشه، این اعتبار نداره، یه نوع شبهه موضوعیه اون توثیق میشه و داستانش دیگه مفصله در جای خودش. برای روی این جهت حالا به اعتقاد ما این اعتبار نداره، مگر اینکه مثلا بعضی جا بگیم که ان رجلین تا ان بعض اصحابه بگیم فرق داره، اینم احتمالیست که در اینجا داده شده. وقتی که مثل یونس یا محمد بن ابی عمیر بگن رجلین، یه نوع مفهوم و مفادی داره، ولی وقتی بگن بعض اصحاب نا یا این رقم شده، ممکنه مثلا بگیم که چی باشه، اینم در حد احتماله دیگه، ولی به هر حال به این شکلش ما اعتبارش رو تمام نمیدونیم. قال سئل ابوالحسن هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، فقال لا، که باز هم این میگه که واجبه که در اون اموری که مورد احتیاجشون هست سوال بکنن و تحصیل علم بکنن. روایت 27 من باز یونس بن عبدالرحمن، اون سندش معتبره، عرض کنم که قال لا یسع الناس ان حتی یسألوا و یتفقهوا و یعرفوا امامهم و تا آخر. و همینجور روایت 28 هم که اونم سند معتبری داره که انما یهلک الناس لانهم لا یسألون. این سه چهار تا روایت که دو سه تاش حالا معتبر هست، اینام همون از دسته همون نظیر اون طلب العلم فریضتونه، یعنی در اون محدوده تکالیف الزامی که فرد داره از حیث اعتقادی یا عملی باید تحصیل علم بکنه، علم دینی به همون معنای اطلاقی که هیچ در کار نبود. این از شبد که دسته دومی که طلب العلم اینجا قرار میگیره، اینا هم اینجا قرار میگیره. حالا این سه دسته سوم که تحصیل علم اجتهادی و وجوب کفایی باشه، دیگه اصلش همون آیه شریفه لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولی انذر قومهم هست. روایاتی هم که در تعلیم دیگران نمیدونم امثال اینها اومده، ضمن اون روایات مثلا اول باب جلد دوم بهار، همون باب اول، اولین صفحاتش رو مراجعه بکنید، همین روایات زیادی معنا رو میرسونه دیگه، الزامی نداریم که ما جدا جدا روایاتش بخونیم. یه مجموعه هم در این کل روایات هست که چیزی فراتر از اون حد احتیاج شخصی و فردی رو افراد مکلف کرده که بیان تحصیل علم بکنن، تو محدوده‌های دینی. البته این روایات هم باز در محدوده علم دینه، توجه کردید، همش هم تقریبا برمیگرده به همون آیه 122 سوره توبه که آیه نفر و مشهوره که در حجیت خبر واحد در اصول اش تمسک شده و خیلی ها این آیه را دلالتش بر حجیت خبر واحد قوی تر میدونن از جمله آیه خویی که اینو قوی تر میدونه. آیه هم کاملش اینه دیگه، این مجموعه اخبار پس همون اول جلد دوم هست. ضمن این روایات اینجا هم گاهی پیدا میشه روایاتی که ترغیب الزامی میکنه به چیزی فراتر از احتیاج شخصی، ولی عمده در اول جلد دوم بهار هست. و حالا هیچ کدوم نام نباشه، خود آیه هم افاده این معنا رو میکنه. آیه هم کاملش اینه، ما کان المؤمنون و ما کانه یا ما کانه، ما کان المؤمنون لینفروا کافه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. خب این آیه، حالا من فقط سریع چند جمله دربارش عرض بکنم. این آیه در این که این نفر اولی و نفر دوم چی هست، درش بحث‌های زیادی شده و المیزان البته خیلی کوتاه رد شده، ولی در تفاصیل دیگه هم از قدیم که یادم میاد خیلی حرف زده شده. اونی که حالا روشن‌تره و مرحوم علامه هم ظاهرا همین رو قبول کرده و روشن هم این است، اینه که عرض کنم که ما کان المؤمنون لینفرو کافه، اون وقت این بخش اول آیه، اون بعد میاد لولا نفره من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولی ینذرو تا آخر، ولی ینذرو، بله؟ فلولا نفره من کل فرقت منهم طائفتونه. این میگن که مربوط به مؤمنانی است که در مدینه حضور نداشتند، از نقاط دیگه میخواستن به چی بیان. نفر اول که داره عمومش رو برمیداره، نفر از جهاده و نفر دوم نفر تحصیل علمی است، توجه کردید. اهل مدینه رو بذارید کنار، جای دیگه که باید بیان برن جنگ یا بیان مدینه، میگه مؤمنانی که در نقاط دیگر جهان هست، عالم اسلام هستن، لازم نیست همه ینفرو برای جهاد، همه بیان به جهاد. ما کان المؤمنون لینفرو کافه، همه بیان برای جهاد. این نفر برای جهاد را عمومشو برمیداره. فلولا نفر بعدی میگه که نه، بلکه بیان فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، از همین هایی که جهاد ازشون برداشتیم چرا گروهیشون نمیان؟ یعنی باید بیان، این تعبیر همه قبول دارن که تعبیر الزامی و ایجابیست، باید بیان ادعی به مدینه خدمت پیغمبر و اصحاب، لیتفقهو فی الدین، تا تفقه در دین پیدا بکنن، و لینذرو. نکته تفسیری هم که میگن در تفسیر فخر هست و علامه اونو همه میگن اینه که ولینذرو که میگه علتش اینه که این لیتفقهو اولا برای خودشون، ولینذرو یعنی یه چیزی افتاده که با واو عطف شده، نگفته که لیتفقهو فی الدین لینذرو قومها، ولینذرو یعنی یه هدف و غرض دیگه هم در کار که همون خودشون باشن، و علاوه بر اون لینذرو قومهم. این نکته ادبی و معانی بیانیشه. خب این آیه به هر حال اون نفر جهادی رو برمی‌داره و نفر تحصیل علم رو الزام می‌کنه و عرض کنم برای گروهی از مؤمنان که دلالت این آیه بر الزام، آیه دال است بر الزام به تحصیل دین که تفقه در دین باشه که هیچ اطلاقی به علوم دیگه روشن نداره، الزام رو میرسونه، اون هم در مورد تفقه در دین هست و عرض کنم که وجوب هم وجوب کفایی رو افاده میکنه، بیش از وجوب کفایی چیزی رو افاده نمیکنه. میگه گروهی بیان، معلوم میشه بحث حوائج شخصی مکلفی نیست که برای رفع نیاز خودش بره تحصیل بکنه، بس ناظر به نیازهای جامعه و دیگرانه. چرا نمیرن این کار رو بکنن که نفر بکنن تا تفقه پیدا بکنن و برگردن؟ البته خب همه گفتند و خیلی هم امر بدیهی است که تفقه اینجا معنای فقه خاص نیست، عامی است که این فقه هم رو میگیره. حالا اینکه برن امام رو بشناسن، اعتقاداتشون رو بفهمن تا بیان مسائل همه رو میگیره. به هر حال وقت در سلک همین آیه که اصل این بحث وجوب کفایی تفقه که فهم دقیقه، یعنی فهمی است از فراتر از حد نیاز اشخاص، و عرض کنم اون هم فهم از نظر کیفی هم فهم دقیقه، یعنی نوعی اجتهاد، در واقع نوعی اجتهاده این آیه. پس بنابراین از نظر کمی و کیفی، کمیت فراتر از اون ترغیب های استحبابی عینی است که برای هر کسی میگه مستحبه، و از اون طرف هم تفقهش هم یه نوع تعلمش هم تعلم خاصه که تفقه باشه و نوعی اجتهاد در قضیه باشه و افاده وجوب کفایی میکنه. روایات زیادی هم در همین دسته طبق این آیه در این دسته سوم قرار میگیرن. خب این نگاه کلی به این روایات بود. الان فقط توجه به این دو سه نکته میخوام داشته باشیم. یک نکته اینه که اینجا ما این رجحان اولی عینی است، این وجوب حد اقل هم عینی است، اما این وجوب تفقه که در آیه آمده و روایاتی هم گروهی از روایات اون میکنه، این وجوب کفایی است و اینها هم با هم عرض کنم که بین وجوب عینی، اون رجحان تحصیل علم دین که گفتیم اطلاقی نیست، این که خوب است که همه برن تحصیل علم دین بکنن. روایات زیادی که ما داریم و دیده اید و اینها، اون اولا دلالت بر رجحان میکنه، اون هم رجحان عینی، یعنی اون دیگه هیچ قرائنی، اصل هم اطلاق حمله بر عینی میشه دیگه، اصل اینه، هیچ قرینه خاصی هم نداریم که اونو کفایی بکنیم. اون رجحان و استحباب تحصیل علم دین در همه حدود و قلمروها و مراتب و اینها که شاء و شامل فقط نیازهای الزامی نیست، نیازهای ترجیحی و حتی اونایی که اصلا مطلبه من نیست، همه رو میگیره، هر سه قلمرو رو میگیره، اون رجحان اول هر سه قلمرو رو میگیره، و چه نیاز الزامی من باشه، چه نیاز رجحانی و ترجیحی من باشه، چه اصلا مورد ابتلای من نباشه، همه موظف شدن به نحو استحباب و رجحان به تحصیل علم دین. این یه امر عینی است که همه برشون عینیت داره، منتها اون وقت این عینیت اون با سومی که برخوردی نداره، میخوام ببینیم اینا با هم معارضه‌ای داره نداره. این نکته یه بحثمونه. میگیم اون نکته اول که دسته اول که طبق همین عرضی که بیان شد حمله بر عینی میشه و شمول هم داره، این نکته. نکته دوم اینه که اون رجحان عینی اون با اون وجوب کفایی که با هم برخوردی نداره. تو فقه چه میکنن؟ که در باب قضا داره که میگه که از یه طرف تو احکام و متون هم روایی ما هم فقهی ما آمده که مستحب است برای کسی که اطمینان به خودش داره تصدی امر قضا. این میگه مستحبه. با فاصله چند مسئله آمده گفته شده که یجبو قضا بر کسی که مثلا چی داره. همونجا سوال میکنن که از یه طرف دارید میگید که مستحب تصدی قضا، از یه طرف دارید میگید واجبه. همونجا جواب میدن که اون استحباب عینی عام شامله و این وجوب کفاییه و اینا با هم قابل جمعن. تحصیل علم در همه مراتبش نه فقط مورد نیازهای ما مستحب آشنایی با دین خداست. این مستحب عیناً بر همه. اما گروهی موظف شده اند به یک واجب شده بر اونها تفقه، که این وجوب تفقه فرقش با اولی، اولا اینه که اینجا تفقه یک نوع شناخته ارز کنم که عمیق‌تر و اجتهادی و اینهاست، و ثانیاً ارز کنم اینه که این کفایی است. این یه مرتبه خاص رو واجب کرده و ثانیاً این وجوب کفایی است، یعنی به حدی که نیاز جامعه و برای رفع نیاز جامعه مرتفع بشه دیگه واجبه. پس در حد نیاز میشه واجب کفایی با این عنوان، و در غیر حد نیاز میشه استحباب عینی. پس اون طایفه اولا با طایفه ثالثه اینها با هم ویژگیش اینه که اون عینیست و فراگیر و قلمرو عام داره، این دو سومی کفایی است در محدوده خاص، و طبعا دیگه بینشون تعارضی هم نیست. استحباب عینی با وجوب کفایی در یه موضوع با هم تعارضی نداره، با همین بیانی که عرض کردم. این یه نکته در اینجا میمونه، نسبت اون طایفه اولا با طایفه ثانیه، که شما تحصیل علم دین را از یه طرف روایاتی دارید که رجحان رو میرسونه، از یه طرف هم روایات دارید که وجوب عینی رو میرسونه. اینجا هم باز بعد ما یکی از این دو نسبت رو بین این دو قائل بشیم. پس بعد از اینکه این طوائف رو شناختیم و ویژگی‌هاش رو در این حد ذکر کردیم، از عینی و کفایی و مقدارش، کمیت و کیفیت مشخص کردیم، نسبت‌ها رو داریم می‌سنجیم. این نسبت بود که سنجیدیم. اینجا هم یه نسبت این دوتا با هم دارن که اینم باید بسنجیم. اینجا دو احتمال در قضیه هست. یکی این که ما بگیم که اون روایاتی که حداقل عینی رو میرسونه، این یک طرف قضیه کردید، که یعنی اون روایات طلب العلم فریضتون و همین چهار پنج روایاتی که اول این جلسه خوندیم، اینو بگیم که محدودی حداقل رو میرسونه این طرف، و روایاتی هم که رجحان رو میرسونه اونو حمله بر احتمال اولیه که بگیم منظور استحباب به خصوصه هست. این احتمال اولیه که منظور استحباب باشه. اگه منظور استحباب به خصوصه باشه، اون وقت دیگه اینا با هم دو دسته میشن و جدا از هم میشن. یعنی اون داره استحباب رو میگه و این داره وجوب رو میگه. وجوب در حد اقل مبتلا به حوائج است، همین تعبیری که اینجا داره که هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، می که آدم نیازش داره اشخاص، منظور مسائل محتاج و الی هاست و مبتلا به این وجوب داره و حد اقلش هست و هر کسی در حد نیازشه. اما اون روایات استحباب رو میرسونه، استحباب در استحباب، اگر بگیم استحباب رو میرسونه، اگر استحباب رو بگیم طبعا باید بگیم حد بالاتر از حد اقل رو داره میگه استحباب داره. توجه کردید؟ پس ما اون دسته اولا اگر داله بر استحباب باشه به خصوص استحباب، جدا میشه از این دو دسته، متباین میشن. این حد اقل رو میگه واجبه، اون بالاترش رو میگه مستحبه. اما یه احتمال دیگه هم داره که شاید این اقرب الی الواقع باشه. احتمال دوم اینه که در واقع حالا ما این مرزبندی که ما دو ذهنمون درست کردیم، همه جا لازم نیست روایت بر اساسون باشه. این در واقع رجحانه به معنای عام را این روایات میرسونه، رجحانه معنای عام را میرسونه، یعنی اون قدر مشترک و جامع بین وجوب و استحباب و اینها را داره میگه. اصل این که ثواب داره، حسنه درش هست، ترغیبش میکنه که شام میتونه در جاهای همین واجب تلقی بشه، در یه جاهای مستحب تلقی بشه، نه اینکه استعمال در دو معنا شده، هم وجوب هم استحباب، بلکه استعمال در جامعه شده. اینم ما موارد دیگری هم داریم که در روایات ما بعضی جاها دیگه امام و ائمه، این جای دیگه هم گاهی برخورد میشه، بعضی جاها دیگه در صدد این نیستن که یعنی یک عملی است، یه درجاتش واجبه، درجاتش مستحبه، یه ترغیب عام میاره روی قضیه. داریم مثلا ببینید قضاء حوائج مؤمن توی روایات اخلاقی اونا که میگیم، البته اینا اخلاقی است ولی همش احکام دیگه، روایت مثلا قضاء حوائج مؤمن، رسیدگی به دیگران، اینو مباحث ما داریم که روایات به طور عام اومده، در حالی که بدونیم قضاء حوائج مؤمن یه مصداقی واجب داره، یه مصداقی مستحب داره. این دلیل نداره که بیایم روایاتش رو مثلا دقت بکنیم بگیم که این بخشش میگه که واجباش رو میگه، اون بخش مستحبات میگه. خیلی جا هم امکان پذیر نیست این تفکیک این روایات. بنابراین این یه بابیست خودش، به خصوص در این نوع مسائلی که یه مرزهای اخلاقیش هم داره، که در یه اموری که و افعالی که حکمش حالت طیفی داره، بعضی مراتبش وجوب داره، بعضی مراتب استحباب داره، خود اون مراتب استحبابش هم زو مراتب و تشکیکی هست، اینجا هیچ الزامی ما نداریم، بلکه ظاهر اینه که در ترغیب عام انجام میگیره و اون روایات رجحان مطلق رو افاده میکنه. این نمونهش داریم. من این نکته رو میخواستم تاکید کنم که بنابراین احتمال قوی تر و از هر اینه، یعنی داره یک بحث ممدوح و مستحسنی را که بعضی مراتبش الزامی میشه، بعضی مراتبش الزامی نیست، اون استحسان و حسن عامش رو داره بیان میکنه. این متداوله در خیلی از جاها و باید هم بر همین هم بکنیم. شاهد این قضیه اون وقت اینه که در بعضی از همین احادیثی که رجحان عام گفته، همین طلب الفریضتون هم اومده که اون روز آقای حسین‌زاده بهش اشاره میکردن، یا آقای طرقی یادم نیست، که بعضی از همین احادیثی که طلب العلم را داره در همراه با اون تعابیریست که ترجیح و رجحان رو میرسونه. این نشون میده که تو روایت اومده رجحان عام رو گفته، ولی یه مصداقش هم طلب العلم فریضتونه. این منافاتی نداره، این قرینه نمیشه که منظور از طلب العلم عامه یا منظور از این مثلا خاصه. نه، یه عمومی رو داره میده که رجحان مطلقه، بعد میگه طلب العلم فریضتون، این منظور بخش خاصش هست، این قابل جمع هست. در روایات متعددی هم به این چند روایت به این شکل آمده. ببینم که حالا من هیچ روایتش اینجا پیدا میکنم. ببینید این روایتی که در صفحه 89 همین جامعه احادیثی است، از امام موسی بن جعفر، از امام رضا سلام الله علیه است که به امیرالمومنین میرسونه. روایت مفصلی، سندش تام نبود، ولی برای این همون روایتیه که مرحوم شهید در منیه میگه که ما این روایت را به اسناد صحیح از امام رضا داریم، که میگفتیم رو دید خودش اینا صحیحه و الا مبانی که الان مثلا روش مشی میشه اینا صحیح نیست. ولی به هر حال روایت اینه که بله، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، بعد در اطلب العلم فی مزانه وقت بسوه من اعلی، بعد ان تعلمه حسنه طلبه عباده، و همینجور صدقه است و خیلی ویژگی های بعدی میگه که معلومه دیگه تا آخر نمیخواد اون علم واجب حد نیاز شخص رو بخواد بگه، نه فراتر از اون داره میگه که قهرن الزامی نیست، میشه استحبابی، ولی در حال اولش داره طلب العلم فریضتون، این مانعی نداره که اون یه بخش رو داره میگه، بعد یه عموم رو داره میگه. یا در بعضی جا به عکس، اول اون عموم رو داره که طالب العلم مثلا یستغفر له کل شیء، عالم بین جهال کلحی بین الاموات، روایت قبل از همین روایت، این روایت 7 بود و روایت 6ه، اینا رو میگه که طلب علم و همون استحباب یا وجوب کفایی رو میگه، آخرش میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم، که و اینت یعنی چند تا گزاره است در کنار هم که عام و خاص در واقع میشه. یه هم سوالی بود که اون روز مطرح شد. خب این تا اینجا نه، دو سه مورد خیلی کم، نه این که محل بحثه، جایی که محل من دارم میگم که این عام و خاصه، من میگم این یه بخش الزامی رو داره میگه، اون رجحان بله 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 بعدش داره میره رجحان عام رو میگه. من همین رو دارم عرض میکنم، اگر استحباب بود بس بگیم یه اولی واجبه اون بعدش مستحبه، ولی میگیم ظهوری در رجحان داره، یعنی جامع داره، که اینم به عنوان یکی از مصادیق این رجحان داره ذکر میشه، اما این اون مصداق الزامیشه. من اینو دارم عرض میکنم، این که محل بحثه، از غیر محل بحث که بریم بیرون که جای بحث داریم، از کدام دو سه مورد در برابر ده ها و صد ها شاد مورد باشه، که صد ها نمیدونم، ده ها مورده که فریضه در همون الزام به کار رفته. این چیزه. بنابراین ما تا به اینجا روایات دست یک گروه از روایات که لحن ترغیبی و تکلیفی داشت، این را عرض کنم تقسیم بندی کردیم، ویژگی های هر کدام را تا حدی که فعلا لازم بود بیان کردیم و یه نتیجه هم گرفتیم که همه اینها منظور همون فقه و فهم و فقه معنای عام و فهم دینی و مسائل و معارف دینی است و نه اطلاقی که برای ما ثابت بشه. اطلاقی درباره علم ما و علم نداشتیم و این چند دسته با احکام متفاوت و اینها توصیف شد. حالا میایم روی اون دسته دیگر از روایات. یک دسته از روایات هم داریم که اینا همشون جزء اون دسته ترغیبی و تکلیفی میشد. یک دسته دیگری داریم که در مقسم با اینها جدا میشه، اون دسته روایاتی است که توصیفاتی از علم به عمل آورده، توصیف کرده علم را به یک توصیفاتی. مثلا میگه علم هدایتون، العلم حیات الاسلام، یا صدیق کل امرئ علمه، یا عرض کنم که این که کل وعاء یزیق به نمیدونم اون مظروفش جز علم که با آمدن او ظرف هم اتساع پیدا میکنه و گشایش در او پیدا میشه، و همینجور تعابیر یا علم بهتر از ماله، یه تعابیر الزامی که دیگه بحث توصیفه و اخباری از یه واقعیاته. شاید خیلی لازم نبود من زیاد حالا رو این بحث ریز بشم، ولی چون ممکنه توهم بشه که این اخباری که داره توصیف میکنه یک نوع ترغیب ازش بیرون میاد و اطلاق داره، از این جهته که ما اینم رو مطرح میکنیم. توجه کردید؟ این روایات طرحش به این دلیله که ممکن است کسی توهم بکنه که این روایاتی که توصیف علم کرده، این توصیف ها عامه، یعنی مخصوص علم خاصی نیست، علم دین نیست، هر علمی این ویژگی ها رو داره. دقت کردید؟ و این توصیف عام که شد ملازمه با یه حکم و رجحان چیزی هست، بنابراین این توصیف اولا عام است و ملازمه با یک الزام نمیگه ما، با یک ترجیح و رجحانی است. توجه کردید؟ و حکم تشریعی است و نتیجه این دو مقدمه میشه که این روایات یه نوع اطلاق به حسن بودن علم و استحسان علم ازش به دست میاد. علم به ما و به علم چیستی؟ نه منطقی، چیستی و لوازم ذاتی او، ذاتیات عیسی وجی و باب برهان هر دو را. حالا اینو تقسیم میکنیم، درسته؟ یه دستش حالا همینو که شما میفهمید، ما این ببینید این توصیف ها را الان ما تقسیم کردیم. یه توصیف هایی داریم که جنبه ارزشی داره، ما حالا اینو شکنیم توصیف های ارزشی و پیشاپیش معلومه که مربوطه به علم دینه. این یه نوع توصیف هاست که در واقع اصلا در درون اصلا مفاهیمی در توصیف علم آمده، در حل این بحث و پاسخ به این اشکال و سوالی که اینجا مطرح شد در بررسی اون داریم عرض میکنیم چند تا نکته. نکته اول اینه که اینا دو دسته هستن. بعضی توصیف هستن که در روحش توصیف ارزشی است، توجه کردید؟ و از اول معلومه که من ناظر به علم خاصه، توجه کردید؟ این توصیف ها مثل اینه که العلم هدایتون، العلم حیات الاسلام، تو این کتاب ها که بینید یه توصیف های زیادی داره که ارزشیه و همش در واقع مفاهیمی بر علم حمل شده و بهش توصیف شده که اون مفاهیم در درونش خاصه، یعنی منظور علم خاص است و عرض کنم که نوعی هم تکلیف اصلا تو متن اون مفاهیم اخباری و توصیفی نهفته است. این یک جهت که دیگه همینی که شما میگید بخش مهمش اینجوره که این میره کنار. علم یهدی الی الحق، علم حیات اسلامه، حیات قلوبه، این همون علم دین رو داره میگه دیگه، ظهورش اینه دیگه. نه مقدمه رو بذارید آیشی بعد بحث میکنیم روش. ایشون هم یه بار گفتن که چیزایی ممکنه به لحاظ مقدمیت بیاد نقش رو پیدا بکنه، ولی ما فعلا بحثمون درباره علم به ما و به علمه. مقدمه به یه عنوان ثانوی جایی ممکنه تأثیری داشته باشه. خب حالا باید ببینیم چه مقدار همه اینی که اینجا هست فهم جدید ایجاد میکنه، چه مقدار فهم جدید میکنه، این حالا بحثا چی میشه. خود همین اینجا ما این اون انصرافی که در باب علم میگفتیم که یک چیز جدیدی هست و اصطلاح جدیدی است، حالا یا معنای حقیقت جدیده یا اینکه انصراف درست میکنه، با این مفاهیمی انصراف در اینجا قطعی میشه که هدایت که میگه، حیات قلب که میگه، طهارت باطن که میگه، یعنی اون علمی که مرا به سعادت میرسونه، علم دین منظوره. اون انصراف در این دسته، این مفاهیمی که آمده که درش اینو ارزش و توصیف‌های ارزشی هست، اون انصراف رو کاملا محکم میکنه و هیچ بحثی دربارش نیست. اما یه دسته هم هست که نه، العلم افضل من المال اینجور نیست که العلم افضل من المال، حتی با قطع نظر بحث‌های ارزشی هم بالاخره علم یا علم وقار میاره، اینا یه چیزی نیست که فقط بحث علم دین باشه، یا اینکه ظرف علم با آمدن علم گشوده میشه، گشایش پیدا میکنه، اتساع پیدا میکنه، ظرفیت شخصیت آدم چه گسترش پیدا میکنه و مرزهاش با آمدن اون مرزها قویتر و وسیع‌تر میشه، نه اینکه تضاهم بین ظرف و مظروف پیدا بشه. این درباره هر علمیه، هر معرفتی است، توجه کردید؟ و ممکنه کسی عرض کنم در اینجاها دیگه اون انصراف رو قبول نکنه. پس بنابراین یک دسته از این روایات یه مفاهیم ارزشی و دینی و اینها در او به کار رفته که اون انصراف را واقعا محکم میکنه و دیگه دست از این انصراف برداشتن خیلی دشواره. اما دسته دوم که یه نوع مدحی است که این شکل ارزشی نیست، کاملا عقل ما میفهمه که هر علمی این ویژگی رو داره، وقار میاره، هر علمی مزاحمت با ظرفش نداره، بلکه علم ظرف و مظروفی است که با ظرف، اصلا مظروف هم تعالی و اعتلا پیدا میکنه و اتساع پیدا میکنه، یا صدیق و کل امرئن علمو، یا اینکه جهل موجب این میشه که آدم در زندگی شکست بخوره. خب این فقط در دین نیست دیگه، تو هر کاری علم به او چی هست، فقط علم دین نیست. این یه نوع یه دسته از روایات داریم که اینجا ممکنه کسی بگه که اینا اون دو مقدمه اینجا رو تمام بکنه، بگه انصراف اینجا تمام نیست، علم مطلقه و بیان اینها هم در واقع بیان یه حکمه. امام که داره این حکم ها رو میفهمه، میفرماد، عرض کنم که حکمی رو داره میفرماد. در این دسته اون ادعای مقدار قوی تره. حالا اینجا اجازه بدید که در تا یه حدی، نه خیلی زیاد ولی یه حدی، من اشاره به بحث بکنم که سابقه وقتی در خدمت آقایون تو همینجا کلاس داشتیم طرحش کرده بودم، آقای حسین زاده اگه یادشون باشه، عرض کنم که تو فقه امام کم و بیش این بحث محل ابتلا هست و تو روایات ما مورد تعرض هم واقع شده، گاهی هم فقهای ما تو این احکام استحبابی اونا زیاد این رقم چیزی داریم. حالا اینو ممکنه کسی بگه، من این خیلی نمیخوام روش، من این حرف رو با این حرف حتما نمیخوام بگم نه و قبول ندارم، احتمالا فرمایش درستی هم باشه، ولی من حالا میخوام از یه زاویه دیگه یه بحث دیگه هم مطرح بکنم که اصولا تو بحث های این شکلی که ما داریم در آینده مورد توجهه. ممکنه همین رو کسی بگه، بگه که اون انصرافی که ما درست کردیم انصرافی است که همه اینا رو میگیره، توجه کردید؟ ولی ممکنه کسی بگه که نه، اون انصراف در روایات ترغیبی و روایاتی که ارزشی داره مدحش میکنه تامه، در غیر اون برای ما اون انصراف تام نیست. ممکنه کسی اینجور بگه. انصراف که خیلی پدر مادر داره اونجوری نیست دیگه، انصراف میگه باید اون قرائن، نه دلیل عقلی دو نظریه اونجا عرض کردیم وجود داره. یک نظریه اینه که اصلا کسی بگه که علم یک حقیقت معنای حقیقی جدیدی پیدا کرده. اگه این رو بگیم، این فرمایش شما خیلی خوب قابل دفاعه دیگه، اصلا علم تو فضای شرع معنای جدید پیدا کرده، قائل به حقیقت شرعیه در این واجب مفهوم بشی. و این یک نظریه بود. نظریه دیگه این بود که نه، حقیقت شرعیه رو در علم قائل نشیم، کما اینکه غالبا هم میگن نه، ولی بعید نیست البته قائل بشیم. حالا اگر بگیم قائل نشیم، قائل به انصراف بشیم. اگر قائل به انصراف بشیم، اون وقت دیگه روی مبانی کلاسیک متداول ما، عرض کنم انصراف، اثبات انصراف، به هر حال
قرینه میخواد، یه مقدار دشوارتر از اون جهته. و ما میگیم که اونجاهایی که ترغیبه یا نمیدونم امثال این هاست، ما یه قرینه عامه ایست که انصراف رو درست میکنه. اینجا ممکنه بگیم که نه، داره توصیفی میکنه از یه واقعیت و ارشاد به اون واقعیته و این انصراف رو ما قبول نمیکنیم. به هر حال نه فرمایش شما خیلی میتونید چی بکنید، نه ما میتونیم جواب برهانی به این مسئله بدیم. ممکنه کسی این از این راه بگه و پیشاپیش بگه که بله اینجا انصراف تمامه یا حقیقت شرعی قائل بشه. ولی حالا با قطع نظر از یه جهت دیگه این به جایی نمیرسه. این بحث شما میگید انصراف داره، منم میگم که ممکنه کسی بگه انصراف نداره. ولی حالا از یه زاویه دیگه من طرح بحثی میخوام بکنم که جای دیگه هم نیاز بهش هست. ببینید نه نه، ما انصراف رو در این حد میگیم، میگیم در اون جاهایی که آره چرا؟ چرا؟ برای اینکه فریضتونه. ما میگیم که ما نظریه
شما اول همه علم و
بله حالا حرفای ما که برای منزل نیست. ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه ما این انصراف رو در محدوده یه جایی که قرائن عامه ما داشته باشیم قائلیم، یعنی جایی که ترغیبی باشه از کنم توجه ثوابی براش ذکر شده، یه همچین چیزایی باشه. ولی اگه این هم چیزی نباشه، کاملا یه امر عقلی رو داره میگه که شمول هم داره، تو هر علمی هم اونو داره، من اونجا انصراف رو قبول ندارم. این حالا هرچی گفتیم که من نیست تا آخرم روش وایسیم. ممکنه کسی انصراف رو یه خود جمع و جورتر قائل بشه، این احتمالم خیلی منتفی نیست. من نفی این نمی کنم، من خیلی اصلا نه میگم ممکنه کسی اینو بگه، ولی من اصلا میخوام الان وارد یه بحث دیگه بشم. توجه کردی این بحث را حرفی ندارم. من میگم ممکنه فرمایش شما درست باشه، لا یبعد که اون انصراف انصراف واقعا خیلی قوی باشه که حتی این جام رو بگیره. ولی اگر کسی بگه که نه این انصراف در یه محدوده بسته تریست، نه اینقدر شمول عموم داره، حالا ما رو این فرض میخوایم یه زاویه دیگه اینجا باز بکنیم تو بحث که این مبنای کلیس جای دیگه هم خیلی به درد میخوره. حالا من طرحش میکنم اصلا اصولا مواردی که در روایات به یک واقعیت به یه مصلحت و مفسده ای در روایات برای ما ذکر شده، میگه انار خوردن مثلا این خصوصیت رو داره، نمیدونم عرض کنم که زود ازدواج کردن مثلا این ویژگی رو داره. توجه کردید جاهایی که اشاره میکنه روایت ما را ارجاع میده به یک مصلحت و مفسده ای، این ارجاع به مصالح و مفاسد در بحث های فقهی و اخلاقی چه شأن و منزلتی داره؟ یه بحث اصولی است در واقع که حالا ما اینجا یه کمی بهش نیاز داریم. من این بحث رو میخوام اینجا باز بکنم که فقط هم در اینجا نیست و فقط هم ناظر به این بحث اطلاق و غیر اطلاق هم نیست، بحث خیلی عام‌تره، تو اینجا هم ازش نتیجه میگیریم. این نوع ارجاعهای به مصالح و مفاسد که یه باب وسیعی است در روایات ما، این عرض کنم که چه حکم و جایگاهی داره. خب این انها و اقسامی داره و سوالم اینه که آیا اینها ارشاد محض یا ارشاد نیست و مولوی است؟ اگر مولوی است چه نوع مولویتی داره؟ آیا عرض کنم که چه نوع مولویت داره که بعد توضیح میدیم؟ عمده سوال اینجا این است که آیا اینها را ما ارشادی میگیریم یا مولوی میگیریم؟ و چه نوع ارشادی اگه باشه و چه نوع مولوی اگر مولوی بگیم هست، انهای متفاوتی داره که انشالله روش بحث میکنیم. السلام علیکم.